بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و این دعیه انصراف الاخبار الی غیر هذه السوره لکنه مشکل کدعوا شمولها ولو قلنا بارتقاء الزمان ولو مکن المشتری من القرض فلم یقبض الارضاء ایزن ابتناء المسئله علی ارتقاء الزمان و عدمه. فرمودن که یکی از شرایط خیار تأخیر این است که مشتری مبیع رو قبض نکرده باشه. در این شرط یکی از فروعاتی که مطرح کردن این بود که اگر مشتری مبیع رو بدون اذن بایه قبض بکنه، این مبیعی که بدون اذن بایه قبض شده آیا موجب از بین رفتن خیار تأخیر بایه است یا خیر؟ مرحوم شیخ فرمودن در این فرع چهار وجه وجود داره که وجه چهارم رو اقوا قرار دادن. در این عبارت می فرمایند برخی از فقها یک ادعای انصرافی کردن، گفتن که این روایات و اخباری که ازش خیار تأخیر استفاده میشه این مورد رو شامل نمیشه. موردی که مشتری مبیع را قبض کند بدون اذن بایه، یعنی اونجایی که مشتری مبیع را مع الاذن قبض می کند، این روایات شامل این مورد میشه و میگه در اینجا خیار تأخیر وجود نداره. بنابراین این روایات از مورد قبض مبیع بلا اذن انصراف داره. مرحوم شیخ می فرماید ما این انصراف رو قبول نداریم. انصراف همانطوری که در اصول بیان شده یک منشأی لازم داره. منشأ انصراف اگر کثرت الاستعمال باشه این قاعده داره، یعنی اگر یک لفظی کثرت الاستعمال پیدا بکنه در یک معنایی، این کثرت الاستعمال سبب می شود که اون لفظ عند الاستعمال انصراف به اون معنا پیدا بکنه. اما اگر کثرت الاستعمال در کار نباشه اینجا دیگه انصراف به درد نمیخوره. و در اینجا ما نمیتونیم بگیم کثرت الاستعمال وجود داره. بنابراین میفرماین این انصراف مشکله و ما نمیتونیم بپذیریم، گرچه مقابلش رو هم اگر کسی ادعا کنه اونم مشکله. یعنی اگر کسی بگه این روایات اطلاق داره، این روایات که میگوید بایه خیار تأخیر داره در صورتی که مشتری مبیع رو قبض نکرده باشه، حالا کسی مدعی بشه که اینم اطلاق داره، یعنی مشتری چه بدون اذن و چه مع الاذن، روایات هر دو صورت رو میگه. شیخ میفرماید اینم ادعای مشکلیه. ما نمیتونیم این روایات رو ادعا کنیم که اطلاق داره، که نتیجه اطلاق این است که مشتری به هر نحوی که قبض کرده باشه مبیع را خیار تأخیر بایه ساقط میشه، و نمیتوانیم ادعا کنیم انصراف را، بگیم انصراف داره به خصوص اونجایی که مشتری مع الاذن قبض کرده، هر دوش مشکله. نه ادعای اطلاق برای ما وجهی و دلیلی داره و نه ادعای انصراف وجهی داره. لذا مرحوم شیخ فرمود ما اصلا از این راه استدلال نمی کنیم و وارد مسئله نمی شیم. همین که آمدیم گفتیم که این مسئله رو باید مبتنی کنیم بر این که آیا چنین قبضی، یعنی قبض بلا اذن، آیا سبب ارتفاع زمان از بایع هست یا نیست. اگر سبب ارتفاع زمان باشه خیار تأخیر بایع ثابت میشه، اگر سبب ارتفاع زمان نباشه خیار تأخیر باقی میمانه. فرق دیگر این است که حالا اگر بایع مشتری رو متمکن کند از مبیع، آمد گفت این مبیع، یا شما مبیع رو بگیر و قبض کن، اما مشتری قبض نکرد مبیع رو، اینجا آیا باز خیار تأخیر برای بایع هست یا نه؟ می‌فرمایند باز این فرق هم مبتنی بر همین مسئله است که آیا این تمکین بایع سبب ارتفاع زمان از بایع می شود یا نمی شود. اگر این تمکین و این که بایع مشتری رو متمکن کرد از مبیع، گفتیم سبب ارتفاع زمان بایعه، بایع دیگه خیار تأخیر نداره و الا خیار تأخیر داره. بعضی فرمایند که در بعضی از روایاتی که خوندیم در بین اون چهار روایت یه تعبیری بود که ثم یدعه عنده، بعضی از فقها گفتن این یدعه عنده این ظهور در این داره که مجرد تمکن مشتری از گرفتن مبیع این مانع از خیار تأخیر نیست. اون چه که خیار تأخیر رو از بین میبره این است که مشتری بالفعل قبض بکند. اگر بالفعل آمد قبض کرد این خیار تأخیر رو از بین میبره. مرحوم شیخ میفرماید و فیه نظرون، وجه نظرم این است که این ثم یدعه عنده در کلام راوی و سائل واقع شده، در کلام امام علیه السلام واقع نشده تا ما بتونیم به او استدلال بکنیم. آخرین فرعی که در این شرط بیان میکنه این است که اگر مشتری بعض المبیع رو قبض بکنه، مثلا 10 کیلو گندم بایع به مشتری فروخته، حالا مشتری بیاد 3 کیلوش رو برداره و ببره، آیا این قبض البعض کلا قبض است؟ این یک احتمال. یا اینکه این قبض البعض مثل قبض مجموعه که مستد خیار تأخیره، این هم احتمال دوم. احتمال سوم بگیم که نسبت به اون مقدار مقبوض دیگه خیار تأخیر وجود نداره، اما نسبت به باقی مونده خیار تأخیر وجود داره. شیخ می‌فرماید 3 وجه در اینجا وجود داره، اما هیچ کدامی که از این 3 وجه رو مرحوم شیخ ترجیح نمیدن. پس شرط اول در خیار تأخیر این شد که مشتری مبیع را از بایع قبض نکرده باشه. شرط دوم این است که بایع مجموع الثمن را از مشتری قبض نکرده باشه. عدم قبض مجموع الثمن از ناحیه بایع. می‌فرماید این شرط رو هم از روایاتی که ما خوندیم استفاده می‌کنیم که در اون روایات چنین چیزی مطرح بود که بایع ثمن رو نگرفته از مشتری، و هم فتاوای فقها اجماع و اتفاق بر این شرط دارند. اینجا هم یک فروعی رو مطرح میکنن. اولین فرع این است که حالا اگر با یک بعضی از ثمن رو خرج کرده، مثل این معاملاتی که رایج هم هست امروز معامله رو انجام میدن، مثلا با یک چهارم یک پنجم از ثمن رو قبض میکنه، آیا این قبض البعض کلا قبض است؟ مثل این است که اصلا قبض نکرده و در نتیجه مانع از خیار تأخیر نمیشه. میفرماین که ظاهر بعضی از روایات همین است که قبض البعض اگه با یه بعضی از ثمن رو گرفت اینم به درد نمیخوره. یه روایتی بود که از عرضشان رفتن پیش ابی بکر ابن عیاش که از قضات اهل سنت بود، مورد روایت اینطور بود که مردی یه محملی رو خریده بود و بعضی از ثمن رو به بایه داده بود، رفته بود بعض دیگر رو بیاره، گرفتار زندان شد، بعد که از زندان خلاص شد آمد بره اون محمل رو بگیره، اون گفت من محمل رو فروختم. اینجا ابی بکر ابن عیاش بر طبق مذهب امامیه آمد قضاوت کرد و گفت اینجا بایه خیار تأخیر داشته، نتونسته این جنس و محمل رو بفروشه، با اینکه توی این روایت و مورد اونجایی بود که مشتری بعضی از ثمن رو به بایه پرداخت کرده بود. و مرحوم شیخ می‌فرمایند بعضی از فقها هم به همین قسمت روایت استدلال کردن، مرحوم علامه هم در کتاب تذکره استدلال کرده. بعد می‌فرمایند و فیه نظرون، خب وجه نظرم این است که ابی بکر ابن عیاش از روات اهل سنت و کلام او برای ما اعتباری نداره. فرع دیگه این است که مثل اون فرعی که در شرط قبلی خوندی، اگر باید بدون اجازه مشتری بیاد ثمن رو از مشتری بگیره، می فرمان قبض بدون اذن هم کلا قبضه. چرا؟ دو دلیل میارن. دلیل اول این است که این روایات که ازش ما خیار تأخیر استفاده کردیم، ظهور در این داره که در خیار تأخیر شرط این است که مشتری با رضایت خودش ثمن رو به بایه نداده باشه. ما چنین اشتراطی رو از ظاهر این روایات استفاده میکنیم. در نتیجه اگر بایه بدون اجازه مشتری بیاد ثمن رو برداره، این مانع از خیار تأخیر نمیشه. این اولا. ثانیاً گفتیم علت خیار تأخیر و جعل خیار تأخیر مسئله ضرر هست و این ضرر با این خصوصیت که بایه بدون اذن مشتری ثمن رو برداره باقیه. چرا؟ چون اگر بایه بدون اذن برداشت، بایه حق تصرف در این ثمن رو نداره. خب بگیم بایه در ثمن نمیتونه تصرف کنه، اگر بخواد در مبیع هم بعد ثلاثه ایام نتواند تصرف بکند، این موجب تضرر بر بایه میشه. پس ملاک خیار تأخیر که مسئله ضرر بر بایه هست، این هم در اینجا وجود داره. لذا روی این دو دلیل مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر بایه بدون اذن مشتری ثمن رو برداشت، این مانع از خیار تأخیر نمی‌شود و خیار تأخیر وجود داره. فقط یه مورد رو استثناء می‌کنند، اونجایی که گرفتن ثمن بدون اذن به عنوان تقاص باشه، به عنوان حق باشه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که بایه مبیع رو برده عرضه کرده بر مشتری، میگه جناب مشتری این مدیه تو بگیر ثمن رو بده. مشتری با ثمن رو نمیده. بعد از عرضه بایع مبیع رو بر مشتری، اگر مشتری ثمن رو نداد، بایع میتواند حقا ثمن رو برداره و بگیره از مشتری. اینجا دیگه مانع از خیار تأخیر میشه. بعد میفرمایند بعضی ها گفتن که بین قبض ثمن بلا اذن در این شرط دوم و قبض مبیع بلا اذن در شرط قبلی فرق وجود داره. گفتن که ما اگرم بگیم قبض مبیع بلا اذن فائده ای نداره، اما قائلیم به این که قبض ثمن مطلقا جلوی خیار تأخیر رو میگیره، چه مشتری اذن داده باشه و چه اینکه بایع ثمن رو گرفته بلا اذن باشه. دلیلشون چیه؟ دلیلشون این است که میگن در این روایات خیار تأخیر مسئله رو نسبت به مبی با لفظ اقباض آورده. اقباض یعنی این که خود بایع بدهد به مشتری. در نتیجه اگر مشتری مبی را بدون اجازه بایع برداشت، اینجا اقباض محقق نشده. اما از طرف ثمن تعبیر به اقباض نشده، از طرف ثمن تعبیر به قبض شده. یعنی میگه اگر بایع قبض نکرده، خب قبض اهم از این است که مشتری هم بخواد اقباض کنه یا نخواد اقباض بکنه. پس چون در مورد مبی تعبیر به اقباض، نتیجه میگیریم اگر مشتری بدون اذن بایع مبی رو بگیرد فایده نداره. در طرف ثمن تعبیر به قبض، نتیجه این که اگر بایع بدون اذن مشتری هم ثمن رو برداره، باز مانع از خیار تأخیر میشه. آیا این حرف حرف درستیه یا حرف درستی نیست؟ مرحوم شیخ فرمایند و فیه نظرون. وجه نظر این است که ما نمیتونیم از لفظ اقباض و قبض موضوعیت را استفاده بکنیم، بلکه در باب معاملات معمولا این چنینه که بایع اول میاد مبیع رو میدهد به مشتری. لذا چون غالبا این چنینه، نسبت به فعل بایع تعبیر میکنن به اقباض، و چون بایع ثمن رو میگیره با تعبیر میکنن به قبض. به عبارت اخرى در این معاملات معمولا این چنینه که بایع عنوان محوریت رو داره، بایع جنس رو میده پول رو میگیره، و روی این حساب تعبیر هم به همین حسب قالب وارد شده که بایع اقباض میکند مبی را و قبض میکند ثمن را. لذا ما نمیتونیم بگیم این روایات ازش موضوعیت استفاده بشه برای لفظ اقباض و لفظ قبض. بعد مرحوم شیخ فتعمل دارن که فتعمل اشاره به این داره که بالاخره احتمال موضوعیت ما در اینجا میدیم. این هم عرض میشود که شرط دوم. شرط سوم برای خیار تأخیر این است که نسبت به تأخیر ثمن یا تأخیر مثمن اشتراکی در عقد نباشه. اگه شرط کرد جنس رو دو روز دیگه میدم یا ثمن رو عرض میشود دو روز دیگه میدم، سه روز دیگه میدم، اینجا دیگه خیار تأخیر وجود نداره. چون میفرماین متبادر از نفس اونجاییست که شرط تأخیر درش نشده باشه. شرط چهارم در خیار تأخیر این است که مبیع کلی فی الذمه نباشه. مبیع یا یک عین معین خارجی باشه، یا اگر مبیع عنوان کلی رو داره کلی فی معین باشه. مثلا یک گندم زیادی روی هم انباشته شده، میگه یک صاع از این گندم رو من فروختم، یک صاع از این گندم، این میشه کلی، صاع عنوان کلی رو داره، اما کلی فعل معینه از این گندمی که اینجا انبار شده. میفرمایند در خیار تأخیر مبیع یا باید عین معین خارجی باشه، این یک کیلو گندم معین، یا باید اگر هم کلیه کلیه فعل معین باشه. بنابراین اونجایی که معاملاتی که مبیع کلیه فی الذمه، اونجا به طور کلی خیار تأخیر وجود نداره. اون عبارات فقها رو در اینجا یه مقدار نقل میکنن تا ببینیم مرحوم شیخ خودشون به چه دلیلی میرسن و به چه نتیجه‌ای. لئن دعی انصراف الاخبار الى غیر هذه الصوره، ادعا شده انصراف اخبار خیار تأخیر به غیر این صورت، هذه الصوره دیروز عرض کردیم یعنی قبض مع الاذن، غیر هذه الصوره یعنی قبض بلا اذن، یعنی عکس این قضیه، انصراف اخبار به غیر این صورت، هذه الصوره یعنی قبض بلا اذن، غیر هذه الصوره می شود قبض مع الاذن. یعنی روایات خیار تأخیر اونجایی رو میگه که با یه مشتری بیاد مبیع را مع الاذن قبض کند، اینجا دیگه خیار وجود نداره. لکنه مشکلون، یعنی لکن این انصراف مشکله، چون گفتیم انصراف منشأ لازم داره، منشأ انصراف باید کثرت الاستعمال باشه و در اینجا ما کثرت الاستعمال نداریم. دعوا شمولها، تشبیه می کنند می فرمان این انصراف مشکل بودنش شبیه ادعای شمول این اخباره، یعنی اگر کسی بگه این روایات شمول داره حتی اون موردی که قبض بلا اذن هست، این روایات شاملش میشه. یعنی کسی ادعا کنه این روایات اطلاق داره، روایات میگه بایع خیار تأخیر دارد اگر مشتری مبیع رو نگرفته باشد مطلقا، یعنی چه مبیع را بلا اذن چه مع الاذن. شیخ میفرماید ادعای اطلاق مشکله، ادعای اطلاق مشکله، ادعای انصراف که انصراف نتیجهش اختصاصه، بگیم این اختصاص دارد به قبض مع الاذن، اون هم مشکله، هر دوش مشکله. بله این اصلیه است، بله و این دعیه، بله. بعد می فرماین ولو قلنا برتفاع الزمان، این ولو قلنا برتفاع الزمان به کجای این عبارت می خوره؟ دو سه احتمال درش وجود داره. یه احتمال این است که عرض می شود که به این دعوا شموله ها بخوره، یعنی ما بیاییم بگیم این روایات اطلاقش مشکل است، ولو اینکه ما بیاییم قائل به ارتفاع زمان بشیم. این یک. دوم این که این ولو قلنا به ارتفاع زمان به عبارت قبل که بگیم این ادعای انصراف مشکل است، ولو قلنا به ارتفاع زمان. سوم این که به قبل از لکنهو برگرده. یعنی عبارت اینه و این دعیه انصراف الاخبار الى غیر هذه السوره ولو قلنا بارتفاع الزمان، که این جمله لکنهو مشکلون که دعوا شموله ها مثل جمله معترضه و داخل پرانتز واقع بشه. وقت معنا این میشه که بعضی ادعا کردن انصراف اخبار را به غیر این صورت، یعنی قبض معل اذ، گفتن آقا اخبار انصراف به این مورد داره. اخبار میگه در صورتی خیار تأخیر نیست که مشتری نبی را با اجازه بایه برداره، ولو قلنا برتفاع الزمان، یعنی ولو این که اونجایی هم که بلا اذن قبض میکند زمان مرتفع بشه، اما خیار تأخیرش چیه؟ باقیه. ادعا شده انصراف به غیر این صورت، نتیجه انصراف این است که در قبض بلا اذن خیار تأخیر هست. خیار تأخیر هست ولو این که بگیم چنین قبضی سبب ارتفاع زمان می شود. که حالا این دو سه احتمالی که در اینجا وجود داره، ما در اون دوره سابق همین احتمال رو ترجیح دادیم، نوشتیم ولو قلنا بارتفاع الزمان مربوط به قبل از لکنهو هست. حالا خودتون هم دقت بیشتری بفرمایید ببینید در ذهنتون کدام یک اقواست. خیلی خوب، نه آخه ببینید تا قبل از لکنهو بحث تقریبا مدعیه، لکنهو جواب از ادعا. ما بخواهیم بگیم ولو قلنا از مکملات ادعای مدعیه، یعنی مدعی میگه من ادعا میکنم این روایات انصراف داره، نتیجه انصراف یعنی در قبض دلائل با خیار تأخیر چیه؟ وجود داره. اینجا معنا میده که بگه خب من میگم بازم خیار تأخیر وجود داره ولو زمانم نباشه. چون ببینید این لولو وصلیت، خب قبل از این عبارت شیخ در اون وجه چهارم فرمودن ما مسئله را مبتنی میکنیم بر ارتفاع زمان و عدم ارتفاع. ما میگیم اگر قبض بلا اذن سبب ارتفاع زمان بشه اینجا خیار تأخیر نیست، اگر سبب ارتفاع زمان نشود خیار تأخیر هست. این حرف روشن؟ اون وقت مدعی میخواد این حرف خیلی بالایی بزنه. مدعی میگه من ادعا میکنم این روایات انصراف دارد و اختصاص دارد به قبض معل اذ، یعنی خیار تأخیر اونجایی که مشتری معل اذ مبی رو گرفته باشه نیست، در نتیجه اونجایی که مشتری بلا اذ مبی رو گرفته خیار تأخیر هست. من ادعا میکنم خیار تأخیر در اینجا هست ولو اینکه زمانم چی شده باشه؟ مرتفع شده باشه. این لو با این معنا پیدا میکنه که بگوید خیار تأخیر هست ولو اینکه زمانم در کار نباشه. خب حالا دیگه این اشکال که نشد که بالاخره گاهی اوقات، نه گاهی اوقات شما بین مبتدا و خبر کلی فاصله قرار میدید، این که چیز نمیشه. شما ببینید با توجه به این نکته که شیخ آمد خودش این رو قبول کرد که هر جا خیار تأخیر، هر جا زمان هست خیار تأخیرم هست، زمان نباشه خیار تأخیرم نیست. این حرف شیخه. در مقابل که میگه و این دویه، بعضی ها گفتن خیار تأخیر عرض میشود، هست زمانم نیست. این مقدار یه حرف عرض میشود دیگه میشه. ولو قلنا برتفاع زمان، معذاره میگیم در قبض بلاعظم خیار تأخیر هست. حالا عرض کردم این سه احتمال رو، اونی هم که صحیح تر به نظر رسید او رو هم عرض کردیم، خودتون دقت بفرمایید ببینید دیگه کدام درسته. حالا ولو مکن المشتری من القبض، فاعل مکن بایعه، اگه بایع مشتری رو متمکن از قبض بکنه، فلن یقبض، مشتری هم قبض نکنه، بایع بگه بگیر مری رو او نگیره، بل اقوا ایضا ابتناء المساله علی ارتفاع الزمان و عدمه. اگر گفتیم با این که مشتری رو متمکن کرده زمان از بایع مرتفع، خیار تأخیر نیست. اگر گفتیم زمان هست، خیار تأخیر هم هست. و ربما یستظهر از قول سائل در بعضی از روایات گذشته که سائل گفت ثم یدعه عنده، یعنی مشتری واگذار میکند مبیع را در نزد بایع، یستظهر عدم کفایت تمکین، که مجرد تمکن مشتری فایده نداره، اون چه که جلوی خیار تأخیر رو میگیره چیه؟ قبض بالفعل. شیخ فرمود و فیه نظرون. این وجه نظر مختلف معنا شده، وجه نظر مختلف معنا شده. یه معنا این است که یدعه عنده، معناش این نیست که مشتری متمکنه، یدعه عنده اهم از این است که مشتری متمکن باشه یا نباشه. این یک احتمال. دوم که به نظر ما اصحه این است که فیه نظر، یعنی خب این ثم یدعه عنده در کلام سائل واقع شده، نه در کلام امام علیه السلام، لذا وقتی در کلام سائل واقع بشه این قابل استدلال نیست. امام در جواب فرموده ولی این از قیودیست که در کلام سائل. نه، از کجا معلوم میشه؟ جواب نیامده رو همین قید حتما. این مثل این است که شما بگید سائل گفته که حسین حسن رو زد، امام فرماید قصاص بکن، این قصاص فقط در مورد حسین و حسنه. اینا خصوصیات سائل رو ما نمیتونیم به عنوان عرض میشود که دخالت در حکم بیاریم، مگر یه قیودی باشه که امام ده از جواب امام بفهمیم که امام روی اون قیود آمده این حکم رو فرموده. اما اگر این نباشه دیگه ما نمیتونیم اون رو حساب بکنیم. ول اقوا عدم الخیار، اقوا این است که خیار تأخیر نیست، لعدم الزمان، چون زمان نیست. آخرین فرع و فی کون قبض بعض المبی کلا قبض نه ظاهر الاخبار، ظاهر اخبار این بود که همه مبی رو باید بگیره، پس قبض بعضی از مبی میشه کلا قبض. او کل قبض بعض المبی هم مثل قبض مجموع مبیه، لدعوا انصرافها الى صورت عدم قبض شیء ما. این روایات که گفته بودن مبی رو مشتری نگرفته، یعنی هیچی از مبی رو نگرفته، بنابراین اگر بعضی از مبی رو گرفته باشه از مورد روایات چه میشه؟ خارج میشه. انصراف دارد اخبار به صورت عدم قبض شیئی از مبی، پس مفهومش چی میشه؟ اگر شیئی از مبی رو گرفته باشه از مورد روایات خارجه، خیار تأخیر نداره. یا اینکه بگیم او تبعیض الخیار به نسبت الی المقبوض و غیره، خیار رو مبعض کنیم نسبت به مقبوض و غیر مقبوض، بگیم نسبت به مقبوض خیار نداره، نسبت به غیر مقبوض خیار داره. استنادن تو پرانتز مع تسلیم الانصراف المذکور، اینو داخل پرانتز قرار بدید که عبارت رو میخونید، استنادن الى تحقق الضرر به نسبت الى غیر المقبوض، نسبت به غیر مقبوض با یه ضرر میکنه بالاخره، پس نسبت به غیر مقبوض خیار هست. لا غیرهو، غیرهو یعنی غیر و غیر المقبوض، که غیر و غیر المقبوض میشه چی؟ مقبوض. چی داره؟ نه، لا غیرهو وجوهان و فی کون قبض بعض المبی کذا و کذا و کذا وجوهان، قبل از وجوهان هم داره لا غیرهو. خب شرط دوم، عدم و قبض مجموع سمن، سمن رو با یه قبض نکرده باشه و اشتراط این شرط مجمعون علیه هست نفسن و فتوان، هم از روایات و هم از فتاوا. و قبض البعض، البته اینجا خودتون روایات رو یه دقتی دیگه خودتون بفرمایید ببینید آیا از همه روایات استفاده میشه که مشتبایه نباید سمن رو قبض کرده باشه، یا ظاهرا فقط در یه روایت چنین قیدی بود. خب و قبض البعض، حالا اگه بایه بعضی از سمن رو قبض کرد، میفرمان کلا قبض است به ظاهر الاخبار، ظاهر اخبار المعتزد، المعتزد صفت ظاهره، این ظاهری که معتزد است به فهم ابی بکر ابن عیاش در روایت ابن حجاج روایت متقدمه. خب پس از ظاهر روایات استفاده میشه که باید همه سمن رو بایه گرفته باشه، اگر بعضی از سمن رو گرفته به درد نمیخوره. اون وقت این ظاهر روایات مؤید به فهم ابی بکره. ابی بکر در مورد روایت که سوال کرد، سائل گفت یه خورده پولو بهش داده بودن، باز گفت با یه خیار تأخیر داره. و ربما یستدل به تلک روایت، یعنی به روایت ابی بکر، تبعا لتذکره، علامه در تذکره هم استدلال کرده و فیه نظرون، وجه نظر این است که فهم ابی بکر برای ما حجیت ندارد اولا، ثانیا این روایت چون اون کسی که حجت رو بیان کرده ابی بکر، ابی بکر هم خودش سنی مسلکه، لذا به درد نمیخوره. تو اشکال در این فیه نظر، اشاره به تو اشکاله، یک اشکال نیست که فهم او برای ما حجت نیست، ثانیا بالاخره ابی بکر به سائل گفته میخوای به قول صاحبت برای قضاوت کنن، خب او تقریبا آمده قول امام رو نقل کرده، پس میشود میشه راوی عامی. فرع دیگر، خیلی خوب، ما الان اشکال به فهم عریضک داریم میکنیم نه به ظاهر اخبار. والقبض بدون الاذ که عدمه، قبض بدون اذ مثل عدم قبض. چرا؟ لظهور الاخبار فی اشتراط وقوعه بالاذ، اخبار خیار تأخیر که میگفت سمن رو نگرفته باشه، ظهور در این داره که سمن رو با اذن مشتری نگرفته باشه، ظهور دارد در اشتراط وقوع این قبض سمن با اذن در بقای بیب اللزوم، یعنی اگه سمن رو با اذن مشتری گرفته بی لازمه. این دلیل اول که ظهور اخباره. دلیل دوم، قبض بلا اذن ضرر بایه رو برطرف نمی کنه، ما ان ضرر زمان المبی، اینی که داریم تلف المبی قبل القبض من کیس البایه، ما عدم وصول سمن الی، در صورتی که سمن واصل به ید بایه نشود به چه نحو وصول؟ علا وجه یجوز له التصرف فی، به لحظه که تصرف در او جایز باشه این ضرر باقی، ضرر باقیه، ضرر که باقیه خیارم هست. نعم لو کان القبض بدون الاذن حقا، اگر قبض بدون اذن به عنوان حق باشه، مثل کجا؟ کما اذا عرض المبی علی المشتری، بایه مبی رو عرضه کند بگه بیا بگیر مبی رو، فلم یقبضه، مشتری نگیره، خب اینجا بایه میتونه حتی بدون اذن مشتری هم ثمن رو برداره. فالظاهر عدم الخیار لعدم دخولهی فی منصرف الاخبار، در موردی که اخبار انصراف داره که خیار تأثیر هست، این مورد دیگه داخل نیست، و عدم و تضرر البایه به تأخیر، اینجا دیگه ثمنشو حقا گرفته، در اثر تأخیر بایه ضرری نمیبینه. و ربما یقال به کفایت القبض هنا، بعضی ها گفتن قبض هنا، هنا یعنی فی طرف البایه که بایه ثمن رو میگیره، قبض کفایت میکند مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه با اذن چه بدون اذن، مع الاعتراف به اعتبار الاذن به شرط سابق. همین قائل اعتراف کرده که در شرط سابق به نسبت به مبی اذن بایع لازمه، اعنی قبض المبی. خب میگیم چرا شما فرق داری؟ فرق میگذاری؟ میگید بایع اگر ثمن رو قبض کرد مطلقا جلوی خیار تأخیر گرفته میشه، چه ثمن رو با اذن چه بدونه. اما میگید اگه مشتری مبی رو بدون اذن قبض کرد خیار تأخیر از بین نمیره. دلیلتون چیه؟ نظرن الی انهم شرطوا فی عناوین المسئله، فقها شرط کردن در عناوین مسئله، فی طرف المبی عدم ادباز المبی ایجاب. وقتی فقها دارن شرایط رو بیان میکنن میگن الشرط الاول عدم اقباض المبی، الشرط الثانی عدم قبض الثمن، که البته اینها هم متخذ از همین روایاتی است که در اخبار خیار تأخیر ما خوندیم، عدم اقباض المبی شرط کردن در عناوین مسئله، در طرف مبی عدم اقباض مبی ایجاهو، یعنی چیو؟ مشتری را، که بایه مبی رو ندهد به مشتری. و فی طرف ثمن عدم قبضه، بایه نگیرد ثمن را. پس اون وقت وقتی اقباض شد، اقباض یعنی باید فعلی باشه که مستند به بایه باشه. اگر مشتری مبی رو بدون اجازه بایه برداشت، اقباض محقق نشده. اما عدم قبض یعنی بایه بگیره، هم از این است که مشتری اجازه بده یا اجازه نده. رفیه نظرون، چرا؟ لأن هازت نهمن تعبیر، این تعبیری که در عنوان مسئله آوردن من مناسبات عنوان المسئله، این از مناسبات عنوان مسئله به اسم البایه، یعنی چون اینجا مسئله خیار تأخیر مربوط به بایه. حالا اون وقتی که ما در خارج مطلب گفتیم، اونم یه وقت دومی البته که به نظر الالقایه اومدن بیان کردن، شیخ می‌فرماید عنوان مسئله این است که خیار تأخیر فقط برای بایه، خیار مجلس برای هر دو بود، خیار حیوان برای مشتری بود، خیار تأخیر فقط برای بایع. وقتی برای بایع شد، پس عنوان مسئله محورش روی بایع میچرخه. اون وقت آمدن گفتن فیعبر فی طرف الثمن المثمن بما هو فعل له، تعبیر میشود در طرف الثمن و مثمن به اون چیزی که فعل برای بایع، و هو القبض فی الاول نسبت به ثمن، ول اقباض فی الثانی نسبت به مثمن. فتعمل اشاره به این داره که بالاخره این عنوانی هم که علما در شرط به عنوان شرایط خیار تأخیر آوردن، این متخذ از روایاته، یعنی چه بسا یک موضوعیتی را از کلمه اقباض و قبض از روایات استفاده کردن، لذا آوردن مطرح کردن. حالا ولو اجاز المشتری، یعنی اگه بایه بیاد ثمن رو بدون اجازه مشتری برداره، بعد مشتری آمد این قبض را اجازه کرد، ولو اجاز المشتری قبض ثمن بناهن على اعتبار الاذن، بنابراین که ما بگیم اذن مشتری لازمه، کانت فی حکم الاذن، یعنی کانت الاجازه فی حکم الاذن و هر یک کاشفتون او مثبته. آیا این اجازه مشتری کاشفه؟ یعنی وقتی اجازه میده کشف از این میکنه که این قبض از اول درست بوده یا مثبته، یعنی مثبت صحت قبض از حین اجازه. مثل همونی که میگفتیم قبلا در فضولی عنوان ناقله، اینجا نمیگیم ناقله، میگیم عنوان مثبته، یعنی مثبت صحت. تا حالا این قبض عنوان صحت رو نداشت، حالا مثبت صحت. اقواهما از ثانی که مثبت است، و میگیم چه ثمره‌ای برش مترتب میشه. این فقط ثمرش اینه، اگر بایع در بین ثلاثت ایام بدون اجازه مشتری ثمن رو برداره، مشتری بعد ثلاثت ایام اجازه بده. چون اگه مشتری داخل ثلاثت ایام اجازه بده، باز فرقی نمی کنه بین این که بگیم کاشف است یا مثبته. اما اگر مشتری بعد از ثلاثت ایام آمد اجازه داد، اینجا ثمرش روشن میشه. اگر بگیم کاشف است، معلوم میشه قبض در ثلاثت ایام قبض صحیحی بوده، خیار تأخیر نیست. اما اگر گفتیم عنوان مثبت رو داره، خیار تأخیر هست. و یترتب علیه ما لو قبض قبل از ثلاثت. قبل از ثلاثت قبل اتمام ثلاثت، قبل از اینکه ثلاثت ایام تمام بشه. فاجاز المشتری بعدها، اون وقت مشتری بیاد بعد از ثلاثت ایام اجازه بده. بنابر این که ما اجازش رو کاشفه بدانیم، اینجا خیار تأخیر از بین رفته. بنابر این که ما عرض می شود این رو مثبته بدانیم، خیار تأخیر عرض می شود که باقیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.